یکی از نقاط اتصال او با این موضوع ارزیابی می کنند.
On the Middle East peace process, I do think that you also can try and continue in the path.
در مورد روند صلح خاورمیانه او تلاش خواهد کرد راه حلی را که پرزیدنت اوباما آغاز کرد و شکست خورد را ادامه دهد و به راه حلی دست یابد. خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه، سناتور نیویورک و بانوی اول سابق آمریکا درگیر موضوع فلسطینی ها و اسرائیلی ها بوده و بسیار درباره آن می‌داند و آشکار است که او موضوع را در دست می‌گیرد و سعی خواهد کرد ببیند چه میتوان کرد. و با توجه به اینکه میداند اشکالات سیاست‌های اوباما چه بوده، میتواند به این فکر کند که حال چه میتوان کرد.
روند گفتگوهای صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و با ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس اورشلیم عملاً به بن‌بست رسیده است. اما جان تیرمن در آمریکا اگرچه به این مسئله خوشبین نیست، اما معتقد است که خانم کلینتون شاید بتواند در این زمینه راهی به پیش پیدا کند.
فکر می کنم هیلاری کلینتون که پیشینه بی‌عیب و نقصی در حمایت از اسرائیل دارد، که به نظرم زیاد از حد است، می تواند به عنوان فردی چون نیکسون که به چین رفت مورد استفاده قرار گیرد. او مورد اعتماد اسرائیلی هاست و اگر اصرار به مذاکره برای تشکیل کشور فلسطین بکند و برخلاف بی‌تصمیمی اوباما پیگیر این مسئله شود، اگرچه من خیلی خوشبین نیستم، اما می تواند به یک موفقیت منجر شود.
در کنار چنین موضوعات پیچیده‌ای، تحلیلگران از بحران کشمیر، تنش در روابط با فیلیپین یا توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا هم به عنوان آزمون‌های بزرگ سیاست خارجی دولت آینده آمریکا یاد می‌کنند. در بخش دوم این برنامه نگاهی به دیگر چالش‌های سیاست خارجی کلینتون در خاورمیانه از جمله جنگ سوریه و ایران پس از توافق اتمی خواهیم داشت.
نامش چند روزی است که به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های دنیای مجازی ایرانیان تبدیل شده. محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن که متهم شده به آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان، کودکانی که برای آموزش قرائت قرآن به دست او سپرده شده بودند. هرچند در کنار هم قرار گرفتن اصطلاح قاری قرآن و آزار جنسی به خودی خود برای جلب توجه گسترده عموم کافی بود، اما نکته دیگری در این پرونده وجود داشت که به هرچه حساس تر شدن ماجرا کمک کرد و سطح پرونده را تا بالاترین سطوح سیاسی ایران بالا برد. اینکه سعید طوسی نه یک قاری معمولی قرآن، بلکه شخصی شناخته شده در بلند مرتبه ترین حلقه های سیاسی است، کسی که به بیت رهبری رفت و آمد داشت و شاکیان پرونده میگویند دعوای حقوقی آنها با اعمال نفوذ این بیت به شکست انجامیده است. در ویژه گفتگوهایی که میشنوید، دو نفر از شاکیان پرونده به تفصیل به رادیو فردا میگویند میان آنها و استاد قرآنشان چه گذشته است. به رغم آنکه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به تازگی و به تندی از شاکیان پرونده خواست با رسانه‌های خارج از ایران صحبت نکنند و حتی تهدید کرد این مصاحبه‌ها می‌توانند به اتهام معاونت در جرم بیانجامند، این شاکیان تصمیم گرفتند برای آنچه احقاق حق خود می‌دانند سکوت اختیار نکنند. من یوشا بغراتی هستم و از شما دعوت می‌کنم در حدود 45 دقیقه آینده همراه ما باشید. نخستین مصاحبه شونده ما کسی است که میگوید در 12 سالگی قربانی آزار جنسی شده و آثار آن تا امروز بر زندگیش سایه انداخته. او میگوید وضعیتش به جایی رسیده که امروز نگران جان خود است. در این مصاحبه به نکاتی اشاره میشود که شنیدن آن شاید برای همه مناسب نباشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اجازه بدید که از اینجا شروع بکنیم. اساساً داستان شما و آقای طوسی از کجا آغاز شد؟ از ابتدای آشناییتون با ایشون برای ما بگید.
این جانب خب بالاخره از سنین کودکی اینا به قرائت قرآن اینا علاقمند بودم، کار میکردم، مسابقات قرآنی شرکت میکردم، رتبه های زیادی رو به حمدالله کسب کردم و حتی در صدا و سیما هم و برنامه داشتم و اینها. ولی یک وقتی مشکلی که برای اون پیش اومد دیگه خیلی تمایل نداشتم در جلسات قرآنی و اینجا شرکت بکنم.
مشکل منظورتون همین مسئله آقای طوسی هست؟
بله بله، برمیگرده به سال 89.
شما چند سالتون بود حدوداً اون موقع؟
اون موقع من 12 سالم.
12 سال.
اون آقای قاری بین المللی با پدرم تماس گرفتن، گفتن که بله ما میخواییم فرزند شما رو بفرستیم با آقای طوسی به کشور ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد پدرم هم گفتن که آخه من تا حالا بچه‌ام رو تنها جایی نفرستادم، اجازه بدید اگه امکانش هست منم باشون برم. بعد گفتن که نه الان ما بلیت تهیه کردیم دیگه میسر نیست. بعد گفتن خب من شون نمیشناسم، شون قابل تایید هستن؟ بعد گفتن که بله من این نمیبینم. بعد خلاصه پدرم اعتماد کردم به ایشون، اینا ما رو یک شب فرستادن، رفتیم با ایشون اونجا شهر سیواس ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ما که رفتیم اونجا مشاهده کردم ایشون یه سری حرکات غیرعادی دارن. میگم اجازه بدید من یه مایوی برای شما بردارم، اونجا فرصتی پیش اومده اینا با هم استخری بریم، اینا آبی به تن بزنیم. بعد تو رات فرودگاه امام خمینی اونجا شروع میکردن حرفای زشت و مستهجن میگفتن. یعنی کلن از اول سفر تا آخر سفرشون کارشون همین بود، یا فیلم های سکسی نشون میدادن به حقیر که البته من اون موقع اصلا از این مسائل سر در نمی آوردم، حرفای تحریج کننده و تحریک آمیز بیان میکردن که اصلا واقعا من موندم برای چی اینها رو بیان میکردن نمیدونم. قدری هم زشت هستش که اصلا بازگو کردن شایسته نیست.
خب میتونم از شما بپرسم که در این مرحله تو همین سطح باقی موند رفتار این شخص با شما یا اینکه تعرضی کرد؟
تو مسیر تو فرودگاه که میرفتیم، یعنی سوار هواپیما که شدیم، توی هواپیماشون شروع کردن به لمس کردن اعضای بدن من، ران من، حالت تناسلی من، دست میزدن و اینها. بعد رفتیم اونجا توی هتل، گفتارم هماهنگی جوری بودش که خواستن برای هر کدوممون دو تا اتاق بگیرن، ولی ایشون اومدن یک جوری هماهنگی کردن که به هر جفتمون یه اتاق دادن. اینم به جهت همین مسئله بود. بعد که رفتیم اون تو، من اونجا از سفر که رسیده بودم رفته بودم حمام داشتم دوش میگرفتم اونجا، ایشون یه دفعه لخت وارد حمام شد.
در قبال این کاری که این آقا انجام داد شما چه عکس العملی داشتید؟
فرض میکنم من حقیقتا شوکه شده بودم، یعنی اصلا مغزم قفل کرده بود، هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم اینها. بعد ایشون خلاصه درو بستن و اومدن داخل، بعد یه سری پیشنهادات وقیحانه میدادن و اینها، من سرباز میزدم از این موضوع. بعد ایشون که دیدن اینطوری شروع میکردن اعضای بدن من رو، حالا شاید گفتنش درست نباشه، مثلا شروع کردن به خوردن اون اعضای بدن، بعد آلت تناسلیشون رو میمالیدن به بدن من، بعد منی ازشون خارج شد و اینها. بعد دیگه جریان رو ول کردن، رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن. اونجا هم که رفتیم تلاوت قرآن، شب دوباره ایشون برگشتن، دوباره ولکن نبودن، لخت شدن، خوابیدن روی تخت، گفتن شما بیا چیز بکن، بیا مثلا به من دخول بکن ناب. بعد من میگفتم که نه این کار نمیتونم، من این کار انجام بدم اینها. ایشون منو وادار میکنم باید این کار صورت بگیره. توی فرودگاه هم رفته بودیم اونجا، بعد اونجا مجله سکس و اینا بودن، منو میبردن بیشتر تو اونجا، بعد دوباره منو تحریک میکردن. بعد ناگفته نماند اینجا یه تغذیه‌ای هم برای من گرفتن، من که از حقیقت سنم خیلی قد اصلا به این چیزا قد نمیداد، اصلا خیلی از این مسائل رو من نمیدونستم. ایشون اونجا یه نوشابه برای من خریدن، بعد اول متوجه نشدم، بعدم فهمیدم که بله این نوشابه الکل داشته، این درصدی الکل داشته. من از حالت طبیعی خارج کرده بودیم، من مست شده بودم تقریبا.
شما این مسائل رو با کسی در میون نگذاشتید همون موقع؟
اصلا من حقیقت واقعا اولا که از سفر که برگشتیم شو خیلی ترس داشتن و گفتن که یه وقت این مسئله رو به پدرت نگی، بعدا با تبر میاد سراغ من. بعد گفتن که بله از بچه های قرآنی و اینا، چون من سفر داشتم و اینها باشون همچین برخوردهایی رو داشتم با اونها هم، ولی دنبال یه چند نفر میگردم اگه گزینه‌ای که شما تو ذهنت هست به من معرفی کن که من مثلا با هم راحت باشیم و اینها، که مثلا اونا رو هم مثلا برم تور کنم به طرف خودشیم. بعدش که برگشتیم من حقیقت این مسئله رو واگذار کرده بودم به خدا، گفتم آقا یا الله هرچی بوده، ولی ایشون بازم ولکن نبودن. اسمس دادم به من که ولی امروز من میخوام 2-3 ساعت با هم باشیم و اینها، ولکن نبودن برجت. بعد برخی از دوستان قرآنی ما هم که از ایشون ناراحت بودن سر این قضایا، حالا یا سفر داشتن یا هم چیزای مشاهده کرده بودن ازشون، میگفتن بین خودشون مطالب رو.
شما میدونید که چند نفر حدوداً همین مسئله براشون پیش اومده در ارتباط با آقای طوسی؟
خیلی ها هستن، یعنی من تو ذهنم حداقل بیش از 10 نفر رو میشناسم که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن.
و هیچ کدوم از این افراد در اون مرحله اعتراضی نخواستید بکنید به مقامات یا به خانوادتون با توجه به اینکه شما زیر سن قانونی هم بودید؟
بله، من اون موقع حقیقت با یکی از دوستانم که خودش لطمه دیده بود از این شخص صحبت کردم، گفتیم بیایم یک کاری بکنیم. گفتن که من یکی آشناهامون توی قسمت حراست بیت رهبری هستش، از اون طریق میتونیم یه پیگیری بکنیم. بعد اون شخص که حالا اسمش هم حالا بهتر برده نشه، از بیت رهبری رفتن محل کار ایشون توی شورای عالی قرآن، شکایت ما رو بردن اونجا به ایشون مطرح کردن، به همین آقای سعید طوسی. بعد ایشون یک توبه نامه دادن توی اون تاریخ به ایشون سال 90 که من دیگه قول میدم از امروز اشتباهاتم رو تحت عنوان ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان رو دیگه تکرار نکنم و خداوند اثر تقصیرات ما درگذره.
یعنی در واقع به شکلی ایشون قبول کرد که این کار رو انجام داده؟
بله، اصلا اونجا از ترس آبروش هم که شده بود اونجا اون رو مکتوب کردن دادن به اون شخص.
شما در ارتباط با خودتون یا احیانا در جریان هستید در ارتباط با افراد دیگه تعرضی که ایشون انجام داده در سطوح دیگر هم بوده؟ آیا به طور مثال به طور مشخص دخول هم صورت گرفته؟
من که حقیقتا برای خودم همچین اتفاقی نیفتاد، ولی ایشون توی سفر به من میگفتن که بله ما یک قاری خیلی هم معروف نبود از این قاریهای نوجوان که بله ایشون چیز کردن، ایشون سفر داشتن با ایشون لواط کردم. من خودشون صراحتا این رو گفته بودن، من خودم ازشون شنیدم این رو. ولی حالا اینکه مثلا این اشخاصی که مثلا با ما اومدن به دادگاه شکایت کردن همیشه اتفاقی براشون افتادنه که بعید هم نیست، ولی حداقلش اینه که من اطلاع ندارم از این موضوع.
ممکنه بفرمایید که پرونده از کی باز شده؟ شما کی شکایت کردید؟
وقتی که ما آقا از اون توبه نامه رو ازشون گرفت، بعدش حالا پدر ما مطلع شد، بقیه پدرها مطلع شدن و اینها، تصمیم به شکایت گرفتیم. ابتدا نمیشد مثلا بدون مدرک و اینا، خیلی اثباتش سخته. ما گفتیم خب چیکار بکنیم، اومدیم یک 9 حلقه سی دی از ایشون، از مکالمات صوتی که با ایشون انجام شد توسط شکار ضبط شد. ایشون مطلع نبودن، اینها هی ضبط میشد 9 حلقه سی دی که توی اون 9 حلقه سی دی صراحتا اقرار کردن. حالا من براتون میفرستم توی تلگرام این رو، برخی از قسمت هاشو براتون میفرستم. ایشون گفته بله من مریض بودم، مشکل داشتم، میدونم به جهت درمان به مشاور رجوع کردم، بعد این بچه هم یادشون میره اینها، من مثلا فلان قاری نوجوانو ببینید اون مثلا باش برخورد داشتن الان حافظ کل قرآن شده، اون یکی فلان قاری نوجوانو ببینید اون دیدم اونجا برخوردش با من خوب بود، اینا برای گذشته بوده و توبه شده دیگه، انشالله دیگه این کارا صورت نمیگیره و اینها. اینا رو میخواستم بگین که مثلا دیگه این قضیه فیصله پیدا بکنه و دیگه جمع بشه. توی همون مرحله به شکایت و اینا نرسیم. گفتم بله آبروی جامعه قرآنی و فلان و برمان از این چیزا. بعد یه توقع نامه دیگه هم از ایشون گرفتیم.